از همراهیتون با رادیو گفتگو ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این ساعت بهارستان رو بشنوید.
وقتی شرکت میکنیم به هر کسی آقا ری بده، ری ما ری آقاست، فرقی نداره. ما هر کسی آقا قبول کنه به همون ری میدیم.
بله آقا، ما انتخابانده کنیم، ما آقا خمینی هات یا جاسور بله ما هم هستیم. بله شرکت میکنیم. بله چرا شرکت میکنیم؟
ما امامون هرچی گفت ما موجود هست، موجود حرف دیگه نداره. ما که نمیدیم، هرچی ری امام بگیم ما میرم دنبالش.
شرکت میکنید؟
زمستان 1358 مردم به پای صندوق‌های رأی می‌افتند تا برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس را انتخاب کنند. احزاب و گروه‌های مختلف در این انتخابات شرکت کردند. مذهبی ها با رهبری حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز به ائتلاف بزرگی دست پیدا کرد. طرفداران بنی صدر نیز که رئیس جمهور را پشتیبان خود داشتند، با تأسیس دفتر همکاری‌های مردم و رئیس جمهور وارد عرصه انتخابات شدند. نهضت آزادی، جبهه ملی و سازمان‌ها و احزاب و گروه‌های چپ‌گرا نیز در این انتخابات فعالانه به میدان آمدند.
منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنن، وعاظ عمل کنن و مردم هم به تبع اونها عمل کنن.
احزاب مختلف با تمام توان خود در این انتخابات دست به تبلیغات زدن و مردم برای انتخاب نمایندگان اولین دوره مجلس شور و هیجان زیادی داشتند.
روز رأی‌گیری فرا می‌رسد و با حضور گسترده مردم انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی پرشور می‌شود. امامی ها اکثریت کرسی های مجلس را به دست می آورند. طرفداران بنی صدر و نهضت آزادی هم در اقلیت اند. نمایندگان مستقل نیز که آرای قابل توجهی به دست آورده اند، در عمل نشان دادند که با خط امامی ها همسو هستند.
این مجلس بزرگ افتتاح گردد که امروز ما با شادی و خرسندی مشاهده می کنیم که اکثریت نمایندگان واقعی این ملت در مجلس حضور دارند.
سرانجام مجلس پس از دیدار نمایندگان با امام در تاریخ 7 خرداد 59 شروع به کار می کند و در این دیدار امام به مسئله ای اشاره می کند که خبر از اتفاقاتی در آینده دارد.
بنابر این نباشد که مجلس و دولت یکدیگر را تضعیف کنند. اگر رئیس جمهور مجلس را تضعیف کند، خودش قبل از مجلس سقوط می کند. اگر مجلس تضعیف کند، آنهایی را که می خواهند اجرا بکنند، خودش هم تضعیف می شود.
به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
مراسم انجام تحلیف اولین رئیس جمهور ایران، جایی که بعد از ماها ریاست جمهوری بنی صدر، اکنون وقت آن شده بود تا او کابینه خود را معرفی کند. این در حالی بود که طی ماهای گذشته قدرت بنی صدر به دلیل نبود مجلس قانونگذار که وظیفه نظارت بر عملکرد رئیس جمهور را دارد بسیار بالا بود. اما پس از روی کار آمدن مجلس، گویا وجود این نهاد نظارتی جای بنی صدر را تنگ می کرد. از آن پس تنش‌های میان دولت و مجلس به وجود آمد و این تنش‌ها روز به روز بیشتر شد.
آقا اون گوش آرام باشید، نمیخواد چهار بدید.
اگر این کارا رو ادامه بدید خدا نگهدار، فکر می‌کنم شما هم یه مشاور دیگری هستم.
مخالفان حکومت رو منکوب کند و از سر راه بردارد، بدون مزاحم و مانعی برنامه خود رو به اجرا بگذارد.
شکنجه مگر حرام نشد؟ ممنوع نشد؟ ما شکنجهش میکنیم. خب رژیم سابق هم که همین حرف میزد.
باد شمال یا جنوب.
پس از روی کار آمدن مجلس، بنی صدر نطق‌های جنجالی خود را علیه نهادهای انقلابی و از جمله مجلس شروع می‌کند. میانجیگری‌های امام نیز مانع از نطق‌های تنش‌زای بنی صدر علیه دیگر مسئولین نمی‌شود. در 13 آبان ماه 58 دانشجویان پیرو و خط امام سفارت امریکا را در تهران تسخیر می کنند. برای همه مردم مشخص شده که دولت امریکا تمام امکانات خود را برای سرنگونی انقلاب اسلامی به کار بسته است. انتشار اسناد به دست آمده از داخل سفارت امریکا این واقعیت را تایید می‌کند.
هنگام تسخیر لانه جاسوسی، ده‌ها تن از جاسوسان آمریکایی گروگان گرفته شدند. امام خمینی رحمت الله علیه حل مسئله گروگان‌ها را به عهده نهاد مردمی مجلس گذاشت. نمایندگان مجلس پس از بحث و بررسی مسئله در کمیسیون ویژه‌ای که به همین منظور تشکیل شده بود، چند شرط برای آزادی گروگان‌ها تعیین کردند.
عدم مداخله سیاسی و نظامی آمریکا علیه انقلاب اسلامی، آزادی سرمایه‌های ملت ایران، لغو تحریم اقتصادی و بازپس دادن اموال شاه.
من از خون این شهر با شما صحبت میکنم، شهری که مردم دلاورش دوش به دوش برادران سرباز و پاسدار ما از وجب به وجب خاک مقدس ایران زمین در این خطه از کشورمون دفاع.
جنگ مهمترین مسئله مجلس اول است. حمله ارتش بعثی به ایران در اواسط سال 59 نه تنها مجلس بلکه همه کشور را درگیر خود کرده است. در حالی که بخشی از کشور مانند خرمشهر در دست نیروهای متجاوز افتاده، اقدامات نادرست بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا نیز به مشکلات می افزاید. کارشکنی ها و تعلل در تخصیص نیرو و اسلحه لازم برای جنگ مانعی برای دفاع از کشور می شود.
چنین گستاخ می گویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگونش غرق می گردی. اگر روزی خدا خواهد، اگر روزی امام امت ما چنین گوید، روید و خاک آنجا بر سر آن بی همه چیزان فرو ریزید، به پیشت باز می گردم.
من از شما مردم خواهم خواست که یک بار برای همیشه اجتماعات خودتون رو از وجود شما به دستانی که می خواهم.
در حالی که کشور در حال جنگ بود و رزمندگان در جبهه های جنگ بودند، همچنان نطق‌های اختلاف برانگیز بنی صدر ادامه داشت. یکی از کلیدی‌ترین کلمات در نطق‌های او چماق به دست بود، لقبی که غالباً به مخالفان خود از هر نوعی که بودند نسبت می‌داد. پس از چندی امام او را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد و سرانجام مجلس عدم کفایت سیاسی او را در دستور کار خود قرار داد.
آقا بدونید، آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم اونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی
آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر. رأی مخالف 1 نفر. رأی
آقایون تماشاگر.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
پس از عزل بنی صدر، گروهک های طرفدار او وارد فاز عملیات مسلحانه می شوند. در هفتم تیر 60 انفجار مهیبی دفتر حزب جمهوری اسلامی را ویران می کند. در این حادثه آیت الله بهشتی و 72 نفر دیگر از جمله 27 تن از نمایندگان مجلس به شهادت می رسند. در این انفجار تعدادی از نمایندگان نیز مجروح می شوند، اما برای آنکه جلسات مجلس از رسمیت نیفتد و کشور دچار اختلال نشود، این نمایندگان با همان حال و در بستر بیماری در جلسات مجلس شرکت می کنند. به همین شکل کشور 2 سال درگیر بحران بود، اما در 2 سال پایانی مجلس فرصت می‌یابد تا در تعامل با دولت و در آرامش نسبی حاصل شده در فضای سیاسی کشور به مشکلات مردم و به مسئله جنگ بپردازد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی 26 فروردین 63 برگزار می شود. این خبری بود که به نقل از وزیر کشور دوشنبه 22 اسفند 62 در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده بود. هرچند آن روزها کشور درگیر جنگی تمام عیار بود، ولی با گذر از سالهای اول انقلاب بحرانهای پیاپی داخلی نیز سپری شده بود. فتنه های جدایی طلبانه خاموش شده بود. نه از ترورهای خیابانی منافقین خبری بود و نه از نسخهای آتشین رئیس جمهور فراری. در این میان آمریکا با ناامیدی از بازگشت به ایران راه‌حل خود را در کمک به صدام جستجو می‌کرد. همچنین شکاف فکری نهضت آزادی را به طور کلی لیبرال‌ها با مبانی انقلاب آشکار شده بود و از همین رو امید چندانی نمی‌رفت که این عده بتوانند در قالب جمهوری اسلامی به مناصب حکومتی دست یابند. به این ترتیب نظام نوپای جمهوری اسلامی استقرار یافته بود و با حذف گروه‌های منحرف به دست مردم به سمت خلوص پیش می‌رفت.
در آن ایام با نزدیک شدن به انتخابات، فعالیت‌های انتخاباتی افزایش یافت. نکته جالب توجه در تبلیغات انتخاباتی این دوره نسبت به دوره قبلی این بود که همه گروه‌های مطرح معتقد به لزوم پیاده‌سازی همه‌جانبه اسلام در جامعه بودند و خود را پیرو نظرات امام می‌دانستند.
در فروردین ماه سال 63 صندوق‌های رأی شاهد حضور 65% از واجدین شرایط بود که علی‌رغم شرایط جنگی با آرامش کامل در انتخابات شرکت کرده بودند. رأی دادن رئیس جمهور در مسجد ابوذر تهران که 3 سال پیش همانجا مورد سوء قصد قرار گرفته بود، نشان از امنیت داخلی آن روز کشور داشت.
در کشور ما صحنه‌گردان واقعی مردمند و این انتخابات یک مانور عمومی برای اثبات این مدعا است. مجلس شورای اسلامی این دفعه در دومین دوره خود با مسائل بنیانی و اساسی زیادی روبرو هست.
نتایج آرا حکایت از شکل‌گیری مجلسی در خط امام داشت. در این دوره چهره‌های شاخصی چون آقایان هاشمی، کروبی، دعایی، یزدی، شیبانی، دوزدوزانی، خلخالی و ربانی املشی به مجلس راه یافتند.
قیمت هر بشکه نفت ایران با کاهش شدید به حدود 15 دلار رسیده بود. صادرات نفت نیز تقریبا نصف شده بود. فشارهای اقتصادی به گونه‌ای بود که تأمین کالاهای کوپانی مورد نیاز مردم برای مسئولین مشکل شده بود. در این شرایط اقتصادی سخت، نمایندگان مجلس که خود را همگی پیرو امام می‌دانستند، به 2 طیف با دیدگاه مختلف تقسیم کرد. طیفی که بعدها به راست موسوم شدند، اغلب گرایش به دیدگاه اقتصاد خصوصی داشتند. و در طرف مقابل، طیفی که بعدها به چپ موسوم شدند، گرایش به دیدگاه اقتصاد دولتی داشتند. همین جدایی در نمایندگان منشأ اختلافاتی شد که تحولات آتی را رقم می‌زند.
با برگزاری چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 64 و انتخاب مجدد آیت الله خامنه‌ای، اختلافات بین گروه‌های انقلابی مجلس بر سر رأی اعتماد مجدد به مهندس موسوی بیشتر نمایان شد. گروهی از نمایندگان با اشاره به مشی دولت در زمینه‌های اقتصادی و با انتقاد از بکارگیری افراد ناباب در امور دولتی با انتخاب مجدد نخست وزیر پیشین مخالف بودند. به هر حال مهندس موسوی توانست با 162 رأی موافق در برابر 99 رأی مخالف و ممتنع برای بار دوم رأی اعتماد بگیرد. چند روز بعد امام در دیدار با نمایندگان همگان را به یاری دولت منتخب فرا خواندند.
و این سه وضعی که در مجلس آمد است که رأی ممتنع و رأی مخالف و رأی موافق، اینها همه برای این بود است که تشخیص دادن این مطلب را، در اون هم صحبتی نیست. حالایی که در مقابل این امر واقع شده است، اون که عقیدش این است که به طور شایسته عمل نشده است و از این بهتر میشد عمل بشد، هدایت کند.
یکی از مهمترین لوایحی که دولت به مجلس تقدیم کرد، لایحه قانون کار بود. این قانون که در مجلس دوم باعث بحث‌های فراوانی شد، در جهت حمایت بیشتر از کارگران بود. بر طبق این قانون، کارفرمایانی که از امکانات دولتی بهره‌مند می‌شدند، محدود می‌شدند و ملزم بودند که از شرایط تعیین شده در آن تبعیت کنند. شورای نگهبان مخالف این قانون بود و آن را در تعارض با احکام اسلامی می‌دانست. این تنها قانونی نبود که بین مجلس و شورای نگهبان بر سر آن اختلاف پدید می‌آمد. بسیاری از اختلافات از آنجا ناشی می‌شد که مجلس با درک یک ضرورت اقدام به تصویب قوانین می‌کرد که با ظاهر احکام شرعی تعارض داشت و به همین دلیل شورای نگهبان با تصویب آنها مخالفت می‌نمود.
در ماه‌های پایانی دوره دوم مجلس شورای اسلامی، عده‌ای از مسئولین با ارسال نامه‌ای به حضرت امام ضمن شرح مشکلات به وجود آمده از ایشان می‌خواهند تا با تشکیل مرجعی برای تشخیص مصلحت نظام این گونه مشکلات را حل نمایند. سرانجام امام نیز با اقدامی هوشمندانه برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به امور مهمه نظام در 17 فروردین ماه سال 66 فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. در این روزها مردم در جبهه‌های نبرد با ارتش بعث عراق سخت درگیر بودند. مجلس شورای اسلامی نیز در کنار مردم نقش خود را به خوبی ایفا می‌کرد و درصد قابل توجهی از بودجه مصوب را به تأمین مخارج جنگ و بازسازی خرابی‌ها و حمایت از آسیب دیدگان اختصاص داد.
الها برسان شاه زمان را، پیروزی ده تو هر کیش و سپاه من را.
هرچند جنگ تحمیلی اتحاد خوبی بین اقشار مختلف مردم ایجاد کرده بود، اما هرچه میگذشت اختلاف سیاسی بین نمایندگان مجلس بیشتر نمایان میشد. نمایندگانی که همگی خود را پیرو خط امام میدانستند.
با نزدیک شدن به رقابت‌های انتخاباتی مجلس سوم، این اختلافات رنگ بیشتری به خود میگیرند و موجبات انشعابی بزرگ فراهم میشود. نهایتاً جمعی از سیاسیون که به چپ‌ها موسوم شدند، تشکل مستقل مجمع روحانیون مبارز را ایجاد کرده و از جامعه روحانیت مبارز جدا می شوند. از آنجایی که بر همگان مشخص شده بود که مردم به نمایندگان متعهد به امام و انقلاب رأی می دهند، انتخابات مجلس سوم بستری بود برای رقابت‌های بین دو جناح اصلی حاضر، دو جناحی که هر دو از شعارهای انقلابی استفاده می کردند.
مردم خوب کشورم سلام، روزتون بخیر. میخوام برای لحظاتی شما رو همسفر کنم با خودم به آرامستان شهدا تا دل به دل خانواده های شهدا بدیم و پای صحبتشون بشینیم. لطفاً با من همراه بشید.
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تا تابع بیننا و بینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک غافر الذنب والخطیات، انک علا کل شیء قدیر، رحمتک یا ارحم الراحمین.
روحشون شاد،
ممنونم، روحشون شاد بشه. تشکر.
شهید بزرگواری که داشتید براشون زیارتنامه میخوندید چه نسبتی با شما دارن؟
برادرم بوده، مصطفی رضایی.
شهید مصطفی رضایی، محل شهادت، پنجوین عراق. بله، روحشون شاد.
روح همه شهدا شاد انشالله. انشالله که ما دنبال راه این شهدا باشیم.
چطوری میتونیم آقای رضایی بزرگوار دنبال روح شهدای عزیزمون باشیم؟ ما همیشه شعار میدیم و میگیم که باید حافظ خون شهدامون باشیم.
بله.
چطور این میسر میشه؟ ما چطور میتونیم حفاظت بکنیم از راهی که رفتن؟
خب باید ببینیم انگیزه اون عزیزان چی بود. انگیزه شون این بود که این نظام رو حفظ کنن، مملکت رو حفظ کنن، خاک ایران رو حفظ کنن، لذا جونشون رو برای این نظام دادن، لذا ما باید پیرو این راه باشیم، باید موافق این نظام باشیم، باید در راه رهبری قدم برداریم، یک لحظه خودمون رو جای اونا بگذاریم و هیچ موقع انقلابمون رو فراموش نکنیم و حمایت کنیم از انقلابمون. اونا همینو میخوان، غیر از این چیزی نمیخوان. وقتی که میرفتن میگفتن جان شما و جان امام ما، امام ما رو تنها نذارید، مملکت ما، از مملکتمون دفاع کنید، یک وجب از خاک مملکتمون رو به غریبه ندید، به اجنبی ندید. لذا ما باید دنبال راهشون باشیم. تا الان بودیم خدا رو شکر. خب یکی از کارهایی که ما الان در حال حاضر باید انجام بدیم، الان نزدیک انتخاباته، باید به ندای رهبرمون آسد علی خامنه‌ای جامعه عمل بپوشونیم و شرکت کنیم گسترده، به یاد شهدا انشالله، به نیابت از طرف اینا بریم تو صف انتخابات بایستیم، بریم رأی بدیم انشالله، بلکه به امید خدا بهترین نماینده ها بیان و انشالله این وضعیت مشکلات برطرف بشه.
از رسانه های بیگانه خیلی میشویم که حتی خانواده شهدا شرکت نخواهند کرد.
اینا فقط در صفحات مجازی هست. شما اگر تو یکی از مجلس جوانایی که میرن شرکت میکنن شرکت کنید، میبینید چقدر جمعیت گسترده، مخصوصا جوان، همه ولایتی و عاشق این نظام، عاشق انقلاب شرکت میکنن.
تا به حال چند انتخابات شرکت
کردید؟ همه رو. بنده از سال، بله، از سال 58 که انقلاب شد بنده در بطن بودم، همه رو شرکت کردم و شرکت میکنم، نه خودم، بنده و خانوادم.
این سری چطور؟
این سری هم حتما شرکت میکنم، خیلی وسیع‌تر و بهتر.
به نظر شما مسائل اقتصادی و حالا یه سری مسائل حاشیه‌ای آیا میتونه مانع حضور ما در انتخابات بشه؟
به هیچ عنوان. کسایی که پای این نظام ایستادن و قبول دارن و آگاه هستن، کسایی که آگاه هستن، هیچ موقع دست از این کار بر نمی‌دارن و پای نظام هستن، تو تمام مسائل نظام هم شرکت کردن. اما کسانی که شرکت نمی کنن از روی ناآگاهیه و این صفحات مجازی است که اینا رو از این مسائل پرت میکنه. متوجه هستی؟ به این دلیله. مطمئن باشید که ما پای نظام و پای این انقلاب و کشورمون هستیم. ما از طرف تمام این جوانایی که برای این خاک و این مرز و برای کشور خونشون رو دادن موظفیم، وظیفه است، واجبه، باید این کارو بکنیم و ما پای این نظام خواهیم وایستاد و رأی خواهیم داد برای کشورمون، برای ایرانی آباد ان شاء الله.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بمانند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است
و این بار حضور امت به راستی شگفت آور است. چه روزگار شگفتی، همه ی تاریخ در اینجا حاضر است.
شهیدان پیام دارند برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
بی افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبل هم بوده، باید پررنگتر باشه. حتی به نظر من با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره، با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده من، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست.
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
صبح شده، یه صبح قشنگ، یه صبح زیبا. شیشه مه گرفته زندگیت را پاک کن. منظره قشنگی در انتظارت. امروز اولین روز از بقیه زندگی توست. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، شما هموطنان خوبی که صدای ما را از پخش شبکه رادیو یک گفتگو می شنوید. صبح قشنگتون بخیر.
ده، 35.
ده،
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10